بخش 50
هنوز روز بالا نیامده بود و خورشید خود را به وسط آسمان نرسانده بود که داکار شاهد فعالیت غیرعادی بود. برخی از کارگران بندر درباره آشفتگی و به هم ریختگی در سکوی کینتنگ و کشنده جاکوب وان هموکیراک چیزهایی میگفتند. برخی از بومی ها نیز به کارگران کشتی میخندیدند و درباره زن بداخلاقی صحبت میکردند که چپ و راست و با عصبانیت زیاد پشت سر هم دستور میداد. این فعالیت به خاطر خرابی بود که کشنده پس از حرکت از جزایر آزورس و عبور از اقیانوس در میان آن طوفان شدید با آن روبرو شده بود. از زمانی که کشنده و سکو به بندر رسیده بودند، این فعالیت شبانه روز ادامه داشت، اما کسانی که از اتفاقات پشت پرده آگاهی داشتند و قادر به رصد حوادث پایتخت بودند گفتند این آشفتگی شدید این گونه چشمگیر نبود، مگر پس از آن که دو کارگر جوان در فرودگاه داکار به زمین نشستند، یکی مغربی و دیگری فلسطینی، که هر دو برای یکی از شرکت‌های کشتیرانی مغربی کار می‌کردند. هر دو پس از رسیدن از فرودگاه به دفتر کارگزار این شرکت و مسئول کشتی‌های این شرکت رفتند. پس از 2 ساعت یک جوان مصری با پرواز یک شرکت دیگر از روم به داکار آمد. این جوان در همان روز با یکی از وزرای سنگالی قرار ملاقات داشت تا درباره امکان ایجاد خط جدید پروازی برای هواپیماهای شرکت هواپیمایی مصر که او نماینده آن بود مذاکره کند. با پرواز یک شرکت هواپیمایی دیگر، جوان لبنانی لاغرندامی به نام مازن اشدیاق وارد فرودگاه شد. او در اولین اقدام خود با یک تماس تلفنی از یکی از اقوام خود به نام خلیل المرئی که به مدت 1 سال است در سنگال کار می کند تماس گرفت. خلیل به او گفت تا یک تاکسی بگیرد و از پشت تلفن آدرسش را برایش توضیح داد. در آن روز تاجر ترک اسمت کارجی دیر از خواب بیدار شد و درخواست کرد صبحانه اش را به اتاقش ببرند. وقتی خدمتکار صبحانه را به اتاقش برد، او هنوز در رخت خواب خوابیده بود و سر درد شدیدی آزارش می‌داد. خانم لیلیان به او 1 لیوان شیر و 2 قرص آسپرین داد و با لهجه فرانسوی اهل پاریس او را به خاطر زیاده روی در نوشیدنی‌ها سرزنش می‌کرد و کم کم کار به مشاجره می‌کشید. خدمتکار میز صبحانه را آماده کرد و میخواست از اتاق بیرون برود که شنید مرد از خانم لیلیان میخواهد تا به مسئول هتل بگوید هیچ تماسی را به اتاق وصل نکند. این را گفت و ادامه داد:
من نیاز به استراحت کامل دارم، حتی اگه بشه برای 1 روز کامل.
خدمتکار در حالی که لبخند خودش را پنهان کرده بود اتاق را ترک میکرد. همین که خدمتکار از اتاق بیرون رفت، پاشا با نشاط زیاد از رخت خوابش بیرون پرید و لیلیان را به سمت در هل داد تا در را قفل کند. به سرعت حرکت می‌کردند. لیلیان به او کمک می‌کرد تا لباس‌هایی را بپوشد که ظاهری عجیب داشت. در حالی که آن دو سخت مشغول بودند، تلفن زنگ زد. اتاق غرق سکوت شد و تنها صدای زنگ تلفن شنیده می‌شد. لیلیان هنوز به مسئول تلفن نگفته بود تماس‌ها را وصل نکند. پاشا به او گفت:
تلفن جواب بده، بگو من مریضم.
مهندس سلیمان عبدالبر محمود تمام روز را از صبح زود تا نزدیک غروب میان وسایل در روغنگیری گذراند. برای کار سختی که باید از فردا شروع می‌کرد آماده می‌شد و همه چیز را بررسی و مطالعه می‌کرد. تمام روز سلیمان از جلوی چشمان کارمندان، کارگران و مهندسان و برخی از خارجی‌هایی که برای بازدید آمده بودند دور نشد. به آسانی به آنها اجازه ورود داده بودند. آنها چند دقیقه در آنجا ماندند و یکیشان مهندس سلیمان را به دقت زیر نظر داشت. آن روز وقتی کارش تموم شد، فوراً با ماشین شرکت به هتل رفت. او نیاز به یک حمام گرم داشت و بعد از آن شام را در اتاقش خورد و سپس به رخت خواب رفت. آن لحظه دلهره‌آور نزدیک می شد. هر دقیقه، بلکه هر ثانیه، به اندازه یک عمر می گذشت. زمان میان مردان و ماموریت آنان کوتاه‌تر شده بود. ساعت 3 صبح اتاق خواب ویلا پر از جنب و جوش مردان بود، اما هیچ صدایی به گوش نمی رسید. اگر یکی از آنها سخنی می گفت، بسیار آهسته و کم رمق بود. اتاق پنجره‌ای به جاده نداشت، اما با این حال نور اتاق بسیار کم بود. قواس‌ها، کوسه، گروهبان، متدین و ستوان یا فلسطینی و مغربی و مصری و لبنانی که امروز صبح رسیده بودند دور میز کوچکی در وسط اتاق که تعدادی نقشه روی آن بود ایستاده بودند. ندیم و خلیفه تمام اطلاعاتی را که نیاز داشتند برای آنها توضیح می دادند. هر یک از آنان باید یک بسته انفجاری را با خود می برد و در مکان مشخصی از کف سکو قرار می داد. ندیم یک نقشه مهندسی را برداشت که ساختار کف سکو را نشان می داد. در مصر آنقدر به آن نگاه کرده بود که دیگر آن را حفظ شده بود. برای هر یک از آنها مکان مخصوصش را نشان داد. نیروها در سکوت و با تمرکز گوش می کردند. ندیم حرفایش تمام شد و همان سوال کلیشه‌ای را از آنها پرسید.
کسی سوالی داره؟
سکوت کامل حاکم بود. سکوت طولانی شد و دیگر بر سینه ندیم سنگینی می کرد. به ساعتش نگاه کرد تا زمان آغاز حرکت 5 دقیقه بیشتر باقی نمانده بود. احساسات در درون او به جوش آمد و با صدایی پرشورتر گفت:
این سکو رو اسرائیل خریده برای اینکه ما رو با اون خار کنه.
سکوت دوباره برانجا خیمه زد و تنها صدای او بود که دوباره به میان دیوارهای خالی پیچید.
حتی اگه سکو رو برای استخراج نفتم بخوان، نفت مال ما و تو زمینای ماست.
ندیم لایه نازکی از اشک روی چشمان ستوان دید. پس ناگهان احساساتش شورید.
من میدونم که شما نیاز به گفتن این حرفا ندارین، ولی
خود را کنترل کرد تا سخنی نگوید. احساساتش هم چون تند باد همه چیز را در درونش در می‌نوردید. این همون لحظه بود که با آن و برای آن 3 ماه کامل زندگی کرده بود. اکنون به اندازه پرتاب یک سنگ با او فاصله داشت. همه چیز آنقدر کامل بود که قبولش سخت به نظر می رسید. احساساتش را فرو برد و با روشن کردن یک سیگار بر آن غلبه کرد. دود را بیرون داد و بر خود مسلط شد و دوباره با صدایی که خیس از اشک درونش بود گفت:
من می دونم که شما نیاز به گفتن این حرفا ندارین، ولی باید این حرفا رو می گفتم.
ستوان با صدای آرام همانند زمزمه گفت:
زنده باد مصر.
گویا این فراتر از طاقت ندیم بود، برای همین هم از نیروها روی برگرداند و دور دست را مخاطب ساخت و همراه آنان این جمله را تکرار کرد:
زنده باد مصر.